آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام خدا. با درود فراوان به شما هموطنان عزیز و ارجمند و شنوندگان گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های اشراق همراه شما دوستان عزیز هستیم و در استودیو در خدمت میهمان ارجمند جناب دکتر قدم علی سرامی، شاعر، نویسنده، محقق و استاد دانشگاه، که حضور این بزرگوار بنده خیر مقدم میگم. آقای دکتر، درود فراوان به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام من به شما و همه یاران اشراق، تولید کنندگان و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. عرض کنم جناب آقای دکتر سرامی، طبعا خیلی از هموطنان میدونند که در فرهنگ ما اعدادی وجود داره و در آیین و سنت‌های ما که برامون هم مقدسن هم ارزشمندن و در واقع یک جایگاه دیگه ای دارن، مثلا عدد 7، مثلا عدد 40 یا نظایر اینها. من خواستم برای این که وارد بشیم به این برنامه، حضرت عالی راجع به عدد 4 برای شنوندگانمون صحبت بکنیم و رمزگشایی از این عدد، چه راز و رمزهایی در این عدد نهفته. بفرمید. خواهش میکنم.
4 در فرهنگ ما یه عدد با حیثیت، محترم و سپاس داشتنی بوده.
بله.
این عدد عددی بود که حتی عوام او رو محترم می داشتم. مثلا این دو بیتی عامیانه، بیت اولش رو می خونم، میگه شب چهارشنبه و 14 ماه نیت کردم نشینم بر سر راه. این شب چهارشنبه رو که انتخاب می کردن به خاطر این تقدس و احترام بود که به عدد 4 می زشتن.
بله.
عدد 4 در جایهای مختلف تو فرهنگ ما عرض اندام کرده. مثلا جهات اصلی ما، خب درست 6 جهتن، اما اون اصلیاش 4 تان، شمال و جنوب و شرق و غرب. منازل اصلی قمر 4 منزله که همون هلال اول و هلال آخر و تربیع و اون یکی بدر باشه. 4 فصل سال، عناصر 4 که آب و باد و خاک و آتیش، که اینا اصلا از احترام شدید برخوردار بودن، از همین دلیل هم امهات 4، مادران 4 تلقی می شدن. 4 مزاج که در طب قدیم به کار می رفتن، یعنی گرم و خشک و سرد و تر یا سودا و صفرا و خون و بلغم. 4 رود و 4 حرف اسم خدا، و میدونیم خدا اسمش الله هست که 4 تا حرف میشه. 4 حرف اسم آدم، 4 گوشه صلیب و بسیاری از 4 دیگه توی فرهنگ ایرانی میبینیم احترام داشتن. توی حماسه های ما هم خان 4 خان زن جادو تلقی شده.
بله.
هم حماسه رستم هم حماسه اسفندیار، هم در ادب کلاسیک و هم در ادب نو، به خاطر اینکه وقتی ما میخواییم ابلاغ محبت کنیم با 4 سیلاب دوستت دارم این کار رو میکنیم. این 4 هجای محترم شمرده میشه. مولانا حتی در ردیف یک غزلی یونانی این مفهوم رو میگه، میگه آقا پوسی، یعنی دوست دارم. و این عدد 4 محترمه. من این رو انتخاب کردم که بگم در عرفان نه تنها برای حروف یک حالت احترام و
جایگاه
ویژه قائل هستن، حتی یکی از شقوقی که از عرفان مشتق میشه همین مذهب حروفی است که
این فضل الله استرابادی در رأس اینا هست، اینا هم با حروف رابطه دارن، فقط حروف نیست، اعداد هم حرمت دارن. خب یک به علت اینکه اسم جلاله هست و خدا اسم اصلیش همین اللهه و این اسم جلاله یکی بیشتر نیست، با اینکه اسماء دیگر خدا هزار تا هست، مثلا میگیم خدا هزار و یک اسم داره،
بله.
اما احدیت حق تعالی رو در همین اسم جلاله میبینیم، خدا احده، یک و یگانه است و یگانگی خودش حرمت داره. دو یه جور دیگه، سه که همه میدونیم، میگیم تا سه نشه بازی نشه، چهار رو هم که مورد بحث امروزمونه، اعداد آحاد تقریبا همشون هر کدوم یه حرمتی دارن، مثلا پنج خب در نمازهای یومیه که نمازهای خمسه هستن احترام براشون قائلیم. اما برگردم به همون چهار که یکی از دلایل حرمت چهار تسبیحات اربعه است. در نماز سوره های سوم و چهارم رو که وقتی میخونیم چند بار تکرار میکنیم، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله الله اکبر، این چهار تا تسبیح هن و صوفیه هم از این چهار تسبیح بسیار در اوراد خودشون استفاده میکردن، پیران عرفان برای مریدان خودشون که ذکر میدادن، بسیاری از اوقات یکی از این چهار ذکر در مبادی کار داده میشد، چند هزار مرتبه باید میگفت لا اله الا الله الله اکبر یا سبحان الله سبحان الله. اینا
درسته.
در اندیشه های غیر ایرانی مثلا در میان مسیحیان، خب صلیب معتبر و محترم هست و این صلیب در اندیشه روانشناسی هم دارای حرمت و مظهر باروریه، یعنی یکی که افقیه یکی عمودیه، این تداعی میکنه همون باروری رو، این چهار چی میکنه؟ بیان میکنه.
بله بله.
و جالب اینه که یونگ سه رو نشانی از نرینگی میدونه و چهار رو نشانی از مادینگی میدونه، سه نشان نرینه است و چهار نشان مادینه و جمع اینا که عدد هفته، به خاطر این خیلی مقدسه و اقدس اعداد هست به نمایش میذاره.
بله.
همه این عددها که تا پنجش رو گفتیم، مثلا شیش، خب هم شش جهته و هم از سویهای دیگه احترام داره. میدونین خداوند در اندیشه های دینی ابراهیمی، قبل از اونا در اندیشه دینی ایرونی، در اندیشه زرتشتی، جهان رو در شش روز می آفرینه، هم این رو اوستا به ما میگه، هم تورات میگه، هم اناجیل قبول دارن و هم در قرآن کریم اشاره شده که خلق الله السماوات والارض فی ستت ایام، این شیش هم اینجوری معتبر میشه. هفت رو که شما خود تو نوان مفصل گفتین، اصلا یک کتابی خانمی نوشته درباره عدد هفت در ادبیات و ادیان ایران و جهان که چند صد صفحه است و صدها هفت رو در اون کتاب گردآوری کرده که اکثر اینا هفتهای چی هن؟ مقدس هستن.
بله.
بعد عدد هشت که شمار بهشت هاست، هشت بهشته. عدد نه که اون اعتبارش به خاطر آباء تسعه هست، آسمون ها نه تا شمارده می شدن، هفت تاش مال سیارات سعب بوده، یکیش مال ثوابت، یکیش هم فلک الافلاک که این هشت فلک توش تصور می شده. و همینجور عشر مثلا عدد ده، خب لیال العرش هست، یعنی یک شبهای مقدسی شمرده. همین جور عددها رو که حساب بکنی میبینیم آحاد اعدادی هستن که مورد احترام بودن و انسان این تصور بدوی رو داشته که خود عدد یک شاه کلیده در خلقت عالم.
بله ده.
حساب داره کار گردون، کار جهان، و این حساب همه جا چیه؟
به حساب نوعی حالت سپندینه و احترام آمیز بهش داده میشه.
درسته آقای دکتر سرامی. حالا بحث عدد 4 هست و میدونیم که اعدادی که نام میبرید حتما یک حساب کتابی داره، یک جایگاه بالایی دارن، مثلا آب و آتش و خاک و
باد
این عناصر اربعه یا چهارگانه است. خب در هستی همه میدونن چه جایگاهی داره، اما میخوام ببینم که برخی از این چهارها، مثلا در همین حوزه موسیقی ما یه چهار مضراب داریم، انتخاب این روی اصولی بوده یا اینکه نه همینجوری بالاخره انتخاب کردن؟
همین چهار مضراب رو هم که میگین بر اساس دو تا تقابل دوگانه است که این چهار مضراب به وجود میاد.
بله.
شما وقتی مثلا 4 نوت رو با هم بکنین یه مجموعه نوتی که پوزیشن خلق میشه، بعد مجموعه از این پوزیشن ها با ریتم ویژه
با هنگ تون میدن، بله،
4 مضراب رو درست میکنه. اصلا خوب. یه 4 دیگه داریم که بله. در همین حساب دستگاه های موسیقی اینا حساب درآمد و پیش درآمد داشتن، آواز داشتن، رنگ و متن ضربی داشتن و آخر سر فرود داشتن. این 4 تیکه‌ای هم
بله.
در موسیقی می‌بینیم. الا این قضایایی که در موسیقی هست، همون عناصر اربعه رو که شما گفتین و جلوه‌شون در مثلا دانش‌هایی که مربوط به تن انسانه خشک و تر و گرم و سرد میشه که برمیگردن به مثلا گرمش به آتیش برمیگرده،
بله،
سردش به باد برمیگرده و هوا، ترش به آب برمیگرده، خشکش به باد، اینا نشون دهنده تصور قدما هستن از این عدد و خیلی بسیار. این عدد در ذهن آدمای قدیم کار میکرده و خصوصا در ادب عرفانی ما میبینیم نقش داره.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب دکتر سرامی. فرصت در این برنامه تموم شد، با اینکه مباحث جذاب و شیرینه، انشاءالله در حالا بحثای بعدی به نکات دیگه میپردازیم که قطعا برای شنوندگان عزیزمون جذاب و جالب خواهد بود. متشکرم از شما آقای دکتر.
منم از شما تشکر.
دوستان سپاسگزارم از اینکه تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمودید. تا درودی دیگر، بدرود.
تمدن ایران زمین، رادیوی فرهیختگان.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راز.
نام او و با سلام. دیوان خواجه حافظ بزرگ شیراز رو پیش رو داریم، غزل 39. این غزل رو: باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شعر کردیم و پاره ای از دقایق و نکاتش فرو ماند که همینک بازگو میکنیم و به شرح و نقد و بررسی غزل دیگر میپردازیم. بیت چهارم: از آستان پیر مغان سر چرا کشیم، سر چرا کشیم از مصدر سر کشیدن، تصور نمی کنم عبارت رسا و دلپذیری باشد در پایان این مصرع. خواجه بران سر بوده است که بفرماید از آستان پیر مغان روی بر نمی تابیم. سر چرا کشیم ترکیب زیاد فصیح و رسایی نمی تواند باشد. دولت در آن سرا و گشایش در آن در است. این آنها اشاره به ضمیر دور است و این گونه درست است. کدام آستان پیر مغان؟ مصححانی که این ضبط کردند دولت در این سراست، این سرای رو باید نشان بدهند، چون این ضمیر اشاره به نزدیک است. آن سرا، کدام سرا؟ آستان پیر مغان. اما اگر بگوییم این سرا ضبط کنیم، اگر چه پشتوانه های خطیش بسیار محدوده، ولی در خوره توجه آن. از این نظر نسخه روانشاد علامه قزوینی و دکتر غنی بر دیگر روایت ها ترجیح دارد، با این وجود که پشتوانه های خطی آنها بسیار محدود است و معدود. اما دولت در این سرا و گشایش در این در چندین و چند پشتوانه خطی دارد. آرایه ارسال مثل در این بیت، آرایه ارسال مثل کدام بود؟ آرایه است که بیتی در شمار امثال سائره قرار بگیرد، رفته رفته ضرب المثل بشه. یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. پس آرایه ارسال مثل رو در این بیت به آشکاری و دلپذیری و درخشانی می خوانیم. و اما این بیت نیز بسیار قابل تأمل است خواندن آن. دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت. می‌فرماید همون گونه که مست بود وعده داد، ای چه بسا که اگر مست نمی بود وعده‌ای نمی‌داد. دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت، امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است. میگه حالا امروز ببینیم که چه میگوید. سخن من بنده بیشتر در این موضوع که تأکید و تکه و آکسان درست 90-99% معانی رو منتقل میکنه، دیگر نیازی ندارد که شما به شرحی التفات و ارجاع بفرمایید. تأکید و تکیه درست همه معانی رو القا میکنه، ولو اینکه یکی دو واژه رو ندانیم و نیابیم و نیاز باشد که به مرجع و قاموس و منبعی رجوع کنیم. تأکید درست تا این پایه و مایه به روشنی معنی و مفهوم یاری می رساند. و باز آرایه ارسال مثل دیگر در بیت نهم: ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. یا ضبطی دیگر، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است. در این غزل چند بیت در شمار آثار و امثال سائره قرار دارد که در این شمارند بیت مطلع، بیت پنجم، بیت سوم و بیت نهم. در بیت چهارم نیز آرایه مراعات نظیر آشکار و می درخشد. آرایه مراعات نظیر آرایه است که چند واژه‌ای که با یکدیگر تناسب دارند، آستان، رواق، درگاه، اینها رو در بیت و در آثار: از آستان پیر مغان سر چرا کشیم، دولت در آن سرا و گشایش در آن در است. در، سرا، آستان، دولت، اینها هم تناسب روشنی است و هم رعایت نظیر آن واژگان. زیاده از 10 نسخه کهن ای نازنین سنم ضبط کردند و گفتیم نسخه های کهنی همانند نسخه آکادمی تاجیکستان 807 و نسخه کوپرلو 811 و نسخه های کهن دیگر در برابر نازنین پسر، نازنین سنم ضبط کردند که بسیار در خور التفات است. کت رو نیز گفتیم، یعنی که تو را. حافظ، بیت آخر: چه طرف شاخ نباتی است کلک تو. تمام ضبط های کهن تصور می کنم طرح نخستین خواجه شیراز این گونه بوده است که حافظ روان چه شاخ نباتی است کلک تو. کلک به معنی خامه و خامه هم به معنی قلم، همین خودکار و روان نویسی که امروز اطلاق میشه. حافظ روان چه شاخ نباتی است کلک تو، یعنی چه کلک روانی داری که همانند شاخ نبات شیرین است. این طرح اولیش بوده، زیرا نسخه های بسیار کهن 813 کتابخانه سلیمانیه استانبول، نسخه 818 حیدرآباد هند و نیز نسخه 827 خلخالی، نسخه های دیگر و دیگر روان ضبط کردن چه طرفه رو. تصور میکنم این طرح اولیه خواجه است، پسانگاه رفته رفته تصحیحی که حتما خود خواجه به عمل آورده است، بسیاری از شاعران آثار خود رو رفته رفته ترمیم و تصحیح میکنند، یه بازنگری در آثار خود انجام میدهند، همانند تصحیحاتی که حضرت مولانا صائب در حواشی دیوانی که به خط کاتبان نوشته شده است انجام داده. این سنت بوده است، غزل رو نمی ساختند و خلق نمی کردند و همینطور یله و رها بگذارند، هر لحظه در ترمیم و تصحیحان وقت خوش می کردند. پس از این که طرح‌های اولیه خواجه رفته رفته به دست فراموشی سپرده شده، خواجه در نسخه های پس از این نسخه های کهن چه طرفه ضبط می کنند. حافظ چه طرفه شاخ نباتی است کلک تو، که می بینیم اگرچه کلک در آن ضبط با روانی تناسب دارد، اما چه طرف شاخ نبات سخن رو از زمین با آسمان رسائی و بلاغت و شیوایی و شیرینی برکشیده است. همین جا این نکته را توضیح دهیم که بسیاری از نسخه ها با دریغ و افسوس و اندوه که این دو بیت سخت و پخته و درخشان رو ضبط نکردند، با روایت و قرائت این دو بیت شرح و بسط و نقد این غزل رو به پایان می آوریم و غزلی دیگر را از دیوان خواجه حافظ آغاز می کنیم شرحش رو. در کوی ما شکست دلی می خرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. این بیت نیز در شماره امثال سائره قرار دارد. پس در این غزل 5 بیت است که همه امثال سائره است و در شمار ضرب المثل. بیت دیگر: ما باده می خوریم و حریفان غم جهان، ما باده می خوریم و حریفان غم جهان، روزی به قدر همت هر کس مقدر است. حال استاد سایه بی این که هیچ پشتوانه خطی داشته باشند، در راه ما شکست دلی می خرند و بس رو در کوی ما ضبط کردند که هیچ نسخه بدل و هیچ نسخه خطی راه رو تایید نمی کنه. اگر تایید می کنه از نسخه های سده دهم است. تقریبا به اتفاق نسخه های کهن در راه ما شکست دلی ضبط کردند. استاد سایه با هیچ پشتوانه خطی شاید، یا اگر پشتوانه دارند پشتوانه های سده دهم است، در کوی ما شکست دلی ضبط کردند، که البته در کوی شاید از آنجا که ملکه ذهنی ما شده است دلپذیرتر می نماید. بازار خود فروشی از آن راه دیگر است، باز ضبط استاد سایه سوی دیگر است که پشتوانه خطی ندارد. غزلی دیگر را پیش رو می نهیم، غزل 40 از دیوان علامه قزوینی و دکتر غنی، همچنین 41 از دیوان مصحح استاد خانلری. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. المنت لله یعنی منت خدای را عزوجل. المنت لله، منت برای خداست، اوست که باید ما منت پذیر او باشیم. همه منت ها از اوست و ما همه منت پذیر اویم که در میکده گشوده است. از آن سبب زان رو، بدان سبب که مرا بر در او روی نیاز است. بر در روی نیاز است، بر حرف اضافه بسیار درستی است برای روی نیاز.